أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که لباء لنفسه ثم اشتراه ثم اجاز، اگر کسی برای خودش بیع فضولی انجام بده بعد سپس بخرد و سپس اجازه دهد. خب این دو شکل ممکنه تصور بشه دیگه. یکی این که این شی رو میفروشه به صورت فضولی به خودش، یه وقت ممکنه اینو میفروشه به صورت فضولی به غیرش ولی باز برای خودش میفروشه، یعنی پولش رو برای خودش حساب میخواد بکنه، بعدن هم میره، یعنی اون سمن رو بعدن هم میره و اشترا میکنه این رو، روز دوشنبه دوباره معامله صورت میگیره، بعد خودش اجازه میده. حالا سوال این است که این معامله درست است یا نه، این معامله صحیح است یا نه. اشکالاتی وارد شد. جناب شیخ اول بگیم، یعنی دوباره تکرار بکنیم، ادعاشون برای این بود که این معامله معامله صحیحی است، اجازه هم که بدهد معامله درست واقع میشه. اشکال ششم یا پنجم میشه، پنجم احسن، میگه که اساساً این معامله اگر بخواهد صحیح باشد مستلزم محال است. لذا وقتی مستلزم محاله، شما میدونید دیگه، محال هم در شریعت تشریع نمیشه، پس این باطله. حالا محال بودنش رو دقت کنید، تصویر بکنیم، جالبه. میگن روز شنبه قرار بود، حالا این همون مثال خودمونه فقط مقداری درشت‌تر شده دیگه، روز دوشنبه و روز چهارشنبه. روز شنبه چه اتفاقی افتاده؟ عقد فضولی خونده شده بین کی و کی؟ بین عاقد فضولی و مشتری اصیل. روز دوشنبه عقد ثانی خونده شده بین کی و کی؟ بین مالک اصیل و فضولی یا فضول. روز چهارشنبه اجازه صادر شده از طرف کی؟ همین فضول. چرا؟ چون قرار این بود که روز دوشنبه این مالک شده دیگه، رفته با مالک اصیل معامله کرده، شده مالک، حالا میاد اجازه صادر میکنه. این اجازه میخواد چیکار کنه؟ میخواد کشف کند از ملکیت مشتری اصیل از روز شنبه. خب اینجا دقت بفرمایید، در اینجا صحت العقد ثانی، یتوقف علا اجازت المشتر الاصیل. صحت عقد ثانی، خوب دقت کنید، جالبه ها. میگه صحیح بودن این عقد متوقف است بر اینکه مشتری اصیل اجازه بده. چرا؟ چون روز چهارشنبه که اجازه آمد نشون میده که این مال که ماژیک باشه، مثلا ماژیک هم مورد معامله بوده، روز چهارشنبه که اجازه آمده است کشف میکند از این که از همون روز شنبه این ماژیک برای کی بوده؟ برای مشتری بوده. لذا حالا بیاید روز دوشنبه این ماژیک مال کی بوده؟ مال مشتری بوده. مالک اصیل چه کاره بوده که بی کرده؟ فضولی بوده. لذا مالک اصیل وقتی فروخته به این فضولی، این مالک در واقع مالک نبوده. این عقد هم یک عقد فضولیه. باید کی اجازه بده؟ مشتری اصیل که از همون روز شنبه مالکش بوده دیگه. پس صحت عقد ثانی یتوقف علی اجازت مشتری اصیل. ها؟ احسنتم، متوقف بر همون. حالا و اجازت مشتر الاصیل یتوقف علی صحت العقد الثانی. بر دور داریم درست میکنیم دیگه. حالا بیام سراغ اجازه مشتری اصیل. کی هست که این مشتری اصیل در عقد ثانی، کی هست که مشتری اصیل میتونه این عقد ثانی را اجازه بدهد؟ وقتی که این عقد ثانی درست شده باشه، خب فضولی مالک شده باشه، بعد اومده باشه روز چهارشنبه اجازه داده باشه، این روز چهارشنبه کشف میکنه که این مشتری از روز شنبه چی بوده؟ مالک بوده. اگر عقد ثانی درست نباشه فضول مالک نمیشه. وقتی فضول مالک نباشه روز چهارشنبه نمیتونه اجازه بده. چه کاره بودی تو اجازه بدی؟ اجازه مال مالکه. وقتی فضول مالک نبوده اجازهش نافذ نبوده. وقتی اجازه فضول نافذ نبوده کشفم از ملکیت مشتری نسبت به روز شنبه نمیشه. وقتی کشف از ملکیت مشتری از روز شنبه نشه صحت اجازه نداره روز دوشنبه، چون مالک نبوده است که بخواد روز دوشنبه اجازه بدهد. پس اجازه مشتری هم متوقف است بر صحت عقد ثانی و این دوره. هازا دور. یه جور دیگه بگیم، اجازت العاقد الفضولی، همین ها، همین ریشش یکیه ولی بیانمون متفاوته. یتوقف علی اجازت المشتر الاصیل للعقد الثانی. دقت بفرمایید. اجازه عاقد فضولی، این اجازه متوقف است بر اجازه مشتری اصیل عقد ثانی را. دقت بفرمایید. این فضولی میخواد اجازه بده. وقتی اجازه میده یعنی چی؟ یعنی مشتری اصیل از همون روز شنبه چی بوده؟ مالک بوده. درسته؟ خب اگر مشتری اصیل از روز شنبه مالک بوده پس من فضولی که اومدم عقد ثانی رو انجام دادم، در واقع عقد ثانی رو با ملک کی انجام دادم؟ با ملک مشتری اصیل. پس باید از او اجازه بگیرم. دقیقا برعکسش هم هست، اجازت المشتر الاصیل یتوقف على اجازت العاقد الفضولی، و اجازه عاقد فضولی اجازه مشتری اصیل کی، خوب دقت کنید، کی هست که این مشتری اصیل معلوم میشد که از اول مال براش بوده که روز دوشنبه باید عقد و اجازه میداد؟ وقتی که روز چهارشنبه فضوله اجازه بده، وقتی اجازه میده تازه کشف میشود از گذشته. پس تا وقتی این اجازه نیاد، اون در واقع حق الاجازه هم برای مشتری اصیل ثابت نمیشه. و هذا دوران. این اشکال، یک بار دیگه اشکال رو تقریر میکنیم. بحث بر سر چی بود؟ بحث بر سر این بود که اگر کسی برای خودش یک چیزی رو معامله بکنه، یعنی اومده رسیده اینجا میبینه یک ماژیک الان روی میزه، من میام برای خودم، یعنی میخوام پولشو بذارم جیبم، این ماژیک را به آقای زید میفروشم. این ماژیک مال کی بوده؟ مال آقای عمر بوده. من میام اینو به زید میفروشم، پولشم میگیرم میذارم جیبم. لوبا علی نفسهی. بله؟ خب برای خودش میفروشه، یعنی پولشو میخواد تو جیب خودش بذاره. لوبا علی نفسهی. خب سپس آقای عمر سرکلش پیدا میشه، روحش هم فرض کنید از اون معامل قبلی خبر نداره، شاید هم داشته باشه، اینا شاید مهم نیست، مثال آدم به روی یه طرفش میزنه دیگه. من بهش میگم، اگر با خودم میگم اگر یه وقت بفهمه من فضولی انجام دادم، بخواد منکر بشه چجوری بشه؟ آبرو من میره پیش زید، خودم پیش خدم میشم، میگم ماشینی تو به من میفروشی؟ میگه بله که میفروشم. چند میفروشی؟ مثلا 3000 تومان. بیاین 3000 تومان بگیر. روز دوشنبه الان من شدم مالک. حالا که شدم مالک، معامله قبلیمو با آقای زید اجازه میدم. شیخ انصاری فرمودی معامله درست، و اون معامله اولی درست میشه، ولی با یه تفاوتی که حالا در جواب به این اشکال به همون تفاوت اشاره خواهیم کرد. مستشکل که بازم محقق توستری باشد میفرماید که این معامله محال است، مستلزم دور است، لذا وقتی چیزی محال شد حکم تشریعی الهی بهش تعلق نمیگیره و باطله، پس معامله باطله. بنابراین معامله دومی درسته، اون عقد فضولیه چی میشه؟ میشه باطل. حالا تو باید یه بار دیگه بریم اینو به، اگه خیلی دلت بخواد آب رود نره، یه بار دیگه باید بری به زید اینو چیکار کنی؟ بفروشی. حالا چطور محال میشه؟ ما این قسمت اولش یه بار دیگه توضیح میدیم. میگن ببینید، شما گفتید روز دوشنبه آمد سرکله امر پیدا شد، با منده معامله جدید انجام دادیم. این معامله جدید وقتی من روز چهارشنبه همون معامله قبلی رو اجازه دادم و شمای شیخ انصاری گفتی اون درست میشه، اون معامله قبلیه، نشون میده که این عقد ثانی در واقع امر درست آمده با من معامله کرده، ولی بی خود اومده معامله کرده. مالک اصیل ماژیک در روز دوشنبه کسی نبوده است الا مشتری اصیل، او باید اجازه میداده. پس صحت عقد ثانی متوقف بر اجازه مشتری اصیله، چون توی شیخ انصاری میگی وقتی روز چهارشنبه اجازه آمد نشان میدهد که معامله و عقد فضولی از روز شنبه درست بوده. پس روز دوشنبه مالک اصلی ماژیک این آقای مشتری اصیل بوده، اوست که باید عقد ثانی رو اجازه بدهد، چون یه عقد فضولی در واقع رخ داده روز دوشنبه بین من فضول و امر. امر خیال میکرده مالک اصیله، در حالی که مالک نبوده. به مقتضای اجازه بعدی من کشف شد که او مالک نبوده، مالک همون زیده. از طرف دیگه هم خیلی خوب، این اجازه مشتری اصیل کی معتبره؟ وقتی که عقد دومی درست باشه. چرا؟ ببینید، اگر این عقد دومی درست نباشه، من فضول مالک این ماژیک نمیشم. وقتی من مالک این ماژیک نمیشم، روز چهارشنبه من الکی اجازه دادم، من چه کاره بودم اجازه دادم؟ من یه آدم فضولی بیش نبودم، چه کاره بودم اجازه دادم؟ من اگر میبینید روز چهارشنبه اجازه دادم، از این باب است که مالک شده بودم. پس بعد عقد ثانی درست باشه که من مالک شده باشم، بیام روز چهارشنبه اجازه بدهم. کی عقد ثانی درسته؟ وقتی که عاقد فضولی اجازه بده. اینجا وقتی که عاقد فضولی اجازه بده. پس اجازه مشتری اصیل کی کامله؟ وقتی که عقد ثانی درست باشه. ببخشید، اینه عقد ثانی کی کامله؟ وقت اجازه بنده کی کامل است؟ وقتی عقد ثانی درست باشه. عقد ثانی کی الان درست است؟ احسن تو، اگر اجازه باشه. پس صحت عقد ثانی، چون نوشتیم دیگه خیلی روشنه دیگه، صحت عقد ثانی متوقف بر اجازه مشتری اصیله، چون اجازه وقتی آمده باشه نشون میده او از روز شنبه مالک بوده، و اجازه مشتری اصیلم متوقف بر صحت عقد ثانیه که من فضول بشم مالک، بیام اینجا اجازه بدم. و وقتی من اجازه دادم، کشف بکنه که مشتری اصیل مالک بوده، حالا مشتری اصیل بتونه اینجا بیاد اجازه بده. این یه دوره که این همه بر هم دیگه متوقف می شود. این که اینجا نوشتم و بنویسید، با توضیحاتی که الان دادم، با این شکلی که کشیدم، مطلب کاملا روشنه. اگر نه یه مقداری تأمل بفرمایید روشن می شه. جواب شیخ انصاری چیه؟ شیخ می فرماید این اشکال مانند سایره اشکالات استحاله که مطرح شد، همه در صورتی است که بگوییم کشف، یعنی کشف ملکیت مشتری، مشتری اصیل از روز شنبه، در حالی که ما معتقدیم که ملکیت از روز دوشنبه برای مشتری اصیل کشف می شود. این در بینه بازه، این در بینه این ور اون ور، اینو ببندیدش. در حالی که ما معتقدیم که ملکیت از روز دوشنبه برای مشتری اصیل. خب ببینید شیخ چی میگه. شیخ میگه ما جواب قبلا هم دادیم، تمام این حرفا این بود، میگفتید صحت عقد ثانی متوقف است بر اجازه مشتری اصیل. چرا؟ چون میگفتید روز چهارشنبه که اجازه صادر شد توسط فضول کشف شد، از اینکه در روز شنبه مشتری اصیل مالک بوده است، پس روز دوشنبه او باید اجازه میداده است. خیر، ما قبول نداریم. ما میگیم این مشتری اصیل از روز دوشنبه مالک میشه، لذا صحت عقد ثانی هیچ توقفی بر اجازه مشتری اصیل ندارد. چرا؟ اون عقد ثانی خودش مالک داره، مالک اصیل، یه دونه فضول هم کنارش میشه مشتری اصیل. اینجا برای مشتری اصیل اصلی قصه ما هیچ دخلی در روز دوشنبه و معامله دوشنبه نیست، باطل. تمام استدلال شما ریخت. شما میگفتید روز چهارشنبه این اجازه میخواد کشف بکند از این که مشتری اصیل از روز شنبه مالک بوده است. خیر، این اجازه کشف میکند که ملکیت مشتری از روز این شنبه نبوده. اینجا رو خط کشیدم بر همین، از روز چهارشنبه بوده، از ببخشید روز دوشنبه بوده. خب وقتی اش از روز دوشنبه، لذا این عقد ثانی اصلا ربطی به مشتری اصیل نداره که بخواد متوقف بر اجازهش باشه. نه، مشتری اصیل تازه از روز دوشنبه به این ور میخواد مالک بشه. روز عقد ثانی یه ماجیک بوده، یه آقای زید بوده، یه بنده بودم. زید مالکش بوده، مالک اصیلش بوده، منم مشتریم. فضولی بودم نسبت به عقد اول، مشتری هم نسبت به عقد دوم. هیچ کس دیگه ای همین وسط نیست که توقف این ور اون وری حاصل بشه. بله؟ خب میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه، مهم نیست. مهم این است که وقتی که من مالک میشم از این موقع حاصل میشه. ممکنه یه پسری هم پدرش بمیره خبر اصلا نداشته باشه پدر مرد. نه، در عقد ثانی دیگه مشتری اصیله. در واقع این که ما گفتیم فضول، یعنی فضولی که یعنی این، و الا این فضول در عقد ثانی حقیقتا مشتری اصیله. تو مثال خودمون بنده، نه مالک اصیل اصلا اجازه به اون شنبه نداده. فرضمون اینه زید اصلا اجازه به اون شنبه نداده، من اومدم یه بار دیگه معامله کردم، ماژیکو ازش خریدم. لذا من وقتی میام روز چهارشنبه من فضول اجازه میدم، شیخ انصاری میگه شما خیال کردید. ما میگیم اصلا روز شنبه درست میشه معامله. نه، ما میگیم از روز دوشنبه معامله کش میشه که درست بوده. حالا عبارتتون رو ببینید. الخامس ان الاجازه المتاخره، اجازه‌ای که بعداً می آید، میرسید روز چهارشنبه، لما کشفت ان صحت العقد الاول، از اون جایی که کشف می کند از صحت عقد اول، و کشف می کند، یعنی چی از صحت عقد اول کشف می کنه؟ یعنی کشف می کند از این که مال ملک مشتری اول بوده از روز شنبه. احسنتم. فقد وقع العقد الثانی على مال مشتری اول، فلا بد من اجازت مشتری اول للعقد الثانی. پس باید مشتری اول عقد ثانی رو اجازه میداد، چون قرار شد از اول او مالک بوده باشه. کما لو بی المبی من شخص آخر فعجاز المالک البی الاول. میدونید قصه این، تو پرانتز بذارید، کمال بذارید تو پرانتز. میدونید قصه مثل چی میمونه؟ مثل دست من نگاه کنید، مثل این که شما یه بیع فضولی انجام بدید، بعد همینطور پشت سر همین مالک های مختلف بیان بیع را بیوع متعدده. وقتی مالک اصیل میاد اون بیع اولی رو اجازه میده، همینطور به تناوب دونه دونه همه باید اجازه بدن دیگه، یعنی اون درست میکنه. اینجا هم همینطوره، مشتری اصل کاری، مالک اصل کاری اون مشتری اوله بوده، لذا عقد ثانی رو هم یا اول فصل. مشتری اصل اون باید درست کنه. خلاصه آقا من مشکلم امروز نیست، ما وقتی معمولا میریم تو بنایی یه سالی بنایی داریم، من نگران روزهای دیگه هستم، حالا همین یه روز آدم مشکلی نداره. خب فلا بد من اجازت المشتر الاول البیع الثانی حتی یصح و یلزم. بله، فایده نداره، نه هزار تا درس نشه. اجازه مشتری اول بیع ثانی را پس ناچار است در بیع ثانی این که مشتری اولی برود اون بیع ثانی را اجازه بدهد تا صحیح بشه، چون در واقع او بوده که مالک بوده، مشتری اول مالک بوده. فعلا هازا یلزم و توقف و اجازت کل من الشخصین علا اجازت الاخر، این لازم میاد که اجازه هر کدوم از دو شخص متوقف بر اجازه دیگری باشه، یعنی اجازه فضولی و اجازه مشتری اول، شخصین یعنی این اجازه فضولی و اجازه مشتری اول اینا متوقف بر هم باشه. کی مشتری اول میتونه اجازه بده؟ وقتی که فضولی اجازه داده باشه روز چهارشنبه. کی فضولی میتونه اجازه بده؟ وقتی که روز دوشنبه مشتری اجازه داده باشه. و همچنین توقف و صحت کل من العقدین علا اجازت المشتری الغیر الفضولی، هر دوتا عقد به نحوی صحتش متوقف باشد بر اجازه مشتری که اصلا فضولی نبوده این وسط. و هازا و هو من العجیب بل من المستحیل، این عجیب است و بلکه بالاتر محال است. لسلزام ذالک عدم تملک المالک الاصلی شیئا من الثمن و المثمن، چون استلزام دارد این مطلب چه چیز را؟ عدم تملک مالک اصلی چیزی از ثمن و مثمن را. ببینید اینا قسمت شو بگم، مالک اصلی کی بود؟ زید بود. چششو وا کرده، دیده روز دوشنبه که آمده معامله کرده، نه مالک سمنه نه مالک مسمنه، مالک سمن نیست به خاطر اینکه مشتری کسی دیگه است، مشتری من فضولی بودم، مالک مسمنم نیست به خاطر اینکه مسمن از روز شنبه به کسی دیگه رفته، یه دفعه صبح از خواب بیدار شد دید وسط زمین و هواست. خب و تملک المشتر الاول المبی بلا عوضن ان اتحد ثمنان، و همچنین مشتری اولم مالک شده از مبی را بدون اینکه عوضی داده باشد، اگر پولا مساوی باشه، فرض همینه دیگه، تورم وجود نداره، 3000 تومان 3000 تومان بوده، مشتری اول، خب که کی بوده مشتری اول؟ مشتری اول زید بوده، زید بوده. حالا اون مثال ممکنه اسما رو قاطی پاتی آدم بگه دیگه، مشتری اول تو مثالمون، حالا الان که تعامل میکنیم تو مثالی که زدم مشتری اول زید بود، مال مال عمرو بود. خب حالا زید آمده مشتری اول شده، مبیع را تملک کرده است بدون اینکه عوضی در مقابلش داده باشه، به کی؟ در واقع به مالک اصیلش داده باشه. و دون تمامهی انزاد الاول، پول همه پول رو نداده باشه اگر معامله اولی زیادتر شده باشه، قیمتش تورم علل عکسی داشته باشیم، و مع زیادتن این نقصه، یعنی پول زیادتر هم داده باشه اگر تورم برعکس تورم عادی داشته باشیم. لنکشاف وقوعی فی ملکه فسمنوله، به خاطر اینکه کش تو معامله دوم همه بحث ها، معامله دوم هر چی پول جابجا شده باشه در واقع پول برای کیه؟ پول برای مشتری اصیل بوده، چون او مالک بوده دیگه. مشتری اصیل اومده یه پولی داده، دقت کنید، اومده یه پولی داده به فضولی، چقدر؟ 3000 تومان. بعد این فضولی رفته این معامله رو انجام داده با چی؟ با زید، با عمرو، ببخشید، مالک اصلی تو مثال، حالا اسمشون قاطی میشه زیدا، با عمرو. چقدر به عمرو فروخته؟ 3000 تومان. خب 3000 تومان پول مال باید به کی بده؟ مالک اصلی این عقد دومی، همون مشتریت، این 3000 تومان باید بده به مشتری. خب مشتری میگه الحمدلله رب العالمین، ماجیک دست کیه؟ دست منه. 3000 تومانی هم که عقد دوم بود دست کیه؟ دست منه. یه ماجیک گرفتم، یه 3000 تومان هم دستمه. همین این ور اونورش هم تورم حساب کنید، حالا ممکنه 2000 تومان دستم اومده باشه، ماجیک هم دستم اومده، 4000 تومان دستم ماجیک هم دستم بوده. مالک اصیل بدبختم آمده اول که معامله دومی رو که کرده، معامله دومی رو که انجام داده، میگه خب پولمو بده. میگه برچی پولو به تو بدم؟ ببخشید معذرت میخوام، اون یکی مالکه، بعد دارم پولو به او بدم. یه دفعه این صبح بلند شد دید هیچ کار هست این وسط. خب پس توی سمن و مسمن هیچ کدومش به مالک اصلی نمیرسه، مشتری هم مبیع رو میگیره، ماژیک رو گرفته، عقد دوم هم که صورت گرفت 3000 تومان قیمتش بود، 3000 تومان هم قرار شد مال مال مشتری باشه دیگه، 3000 تومان هم میگیره بلا عوضن او ما زیادتن او ما نقصن، بستگی داره معامله دوم، مثلا من معامله اولی 3000 تومان خریده باشم، این رفته باشه 4000 تومان فروخته باشه یا 2000 تومان، ولی بالاخره یه پولی گیرش اومده. بله بله، به مالک اصیل چیزی نمیرسه. خب سمنه که به فضولی داده ولی دوباره بهش برگشته، به فضولی آمد روز شنبه 3000 تومان داد، درسته؟ چی گرفت در مقابلش؟ ماژیک. خب پس 3000 تومان رفت یه ماژیک اومد، من هیچ نه نفعی کردم نه ضرری، درسته؟ روز دوشنبه شما فضولی پامشی میری معامله میکنی با کی؟ با مالک اصیل. 3000 تومان معامله میکنی، تا معامله عقد خوندی میخوای 3000 تومان بدی به مالک اصیل، عقد و اجازه میدی، میفهمی که مالک اصلی میگه پول مده بدین، ببخشید من اجازه دادم، معلومه عقد قبلی اصلا مال تو نبوده، این ماژیک مال فلانیه، 3000 تومان میاری میدی به من، من علاوه بر اینکه ماژیک گرفتم 3000 تومانی که شما داده بودم من پس گرفتم، یه ماژیک دارم یه 3000 تومان. نمیشه دیگه اینا همش آقا چرخوندن یه بحثه، خیلی واضحه. ما اگر اومدیم یه مقدار تصور بکنید موضوع روشن بطلانش، ما اگر اومدیم شنبه با شما عقد فضولی کردم، دوشنبه خودم مالک شدم، چهارشنبه اجازه دادم، به چه مناسبت باید اصلا روز شنبه درست باشه؟ شنبه من اصلا مالک نبودم، کاری نبودم، من روز دوشنبه مالک شدم، چهارشنبه اجازه دادم، از همین روز دوشنبه خیلی بخواد کار کنه، درست؟ شیخ هم همینو میگه، ول جواب و هو ظاهر، این مطلب مطلب روشنی است، لانکشاف وقوع اون در واقع پول فی ملکی یا بیت، فی ملک مشتری اول بوده، اون بی در ملک مشتری اول بوده، فثمنه لمشتری اوله، فقط کان المبی له ایزن، مبی هم که برای اونه، به ما بذله من استمن، به خاطر اون پولی که در معامله اول داده. خب سمن که مالشه، مبی هم مالشه، خیلی قشنگ اینا رو ببینید، خیلی مفاهیم هست که آدم همینطوری وجدانم میگه این که نمیشه، ولی وقتی میشکافتش میبینه او خیلی مشکلات اینطوری پیدا میکنه. اینو من ننوشتم پایتخت. ول جواب عن ذالک، جوابم بهتون بدیم؟ بله، جوابم این است که ما تقدم فی سابقهی من ابتنائهی، سابقهی ذالک بخواد بزن به ایراد خامس، ما تقدم فی سابقهی اشکال چهارم، بلکه سوم، بلکه دوم، من ابتناء ایراد خامس، اصل این ایراد علا وجوب کون الاجازه کاشفتن عن الملک بنین العقد، ابتناء دارد ایراد خامس بر وجوب کون اجازه کاشف باشد از ملک از زمان عقد، و هو ممنوع، ما قبول نداشتیم، ما میگفتیم اجازه کاشفتون منحین امکان صحت العقد، در مانند اون کی اولین لحظه امکان است، بعد از عقد ثانی روز دوشنبه، از اون موقع میشه دیگه، دور و موری در کار نیست. خب دقت بفرمایید، بعضیاش دور و محال بود، بعضی از این اتفاقات عجیب بود، این که من مشتری باشم پولو مبی دستم باشه، پولم دستم باشه، مبی دستم باشه، پول بیشتر از اون چیزی که دادم دستم باشه، اینا همه نل عجیب بود، محال عقلی وجود نداشت درش. بعضی هاشم که من پایتخت نوشتم، من بحث محال عقلیش رو بیشتر تنبه دادم، ولی میشه مون عجیبشم اینه که مشتری آمده و هم سمن، الان هم مبی دستشه هم سمن دستشه، به همون توضیحی که دادیم. ول حاصل شیخ میفرماید این همون جواب همینه که ما دادیم، همه اشکالات استحاله و اینا همش برگشتش به همینه. شماها خیال کردید وقتی میگیم اجازه روز چهارشنبه کشف میکند، یعنی کشف میکند از روز شنبه؟ نه آقا، اجازه کشف میکند از روز دوشنبه. ول حاصل ان منشأ الوجوه از ثلاثه، این وجوه ثلاثه اشکالی که در کلام محقق تستری آمده بود و یا دلالت بر استحاله داشت، این همش منشأش یک چیزه، شیء واحد، و المحال علی تقدیرهی مسلمان. بله، تحقق محال بر تقدیر اون منشأ، اون شیء واحد مسلم است. بله، اگر شیء واحدم چیه؟ شیء واحدم که همون است که اگر احسنتم، این کش فکر کردید کشف، یعنی کشف منهین العقد، نه کشف، یعنی کشف منهین الامکان. خب میگه ان منشأ الوجوه الثلاثه الاخیره، ان منشأ الوجوه الثلاثه الاخیره شیء واحد و المحال علی تقدیره مسلم به تقریرات مختلفه. این محال مسلم است با تقریرات مختلفی که برای محال و استحاله ذکر شد تو دلیل پنجم، چهارم، سوم. قد نبه علیه فی الایضاح و جامع المقاصد، در ایضاح و جامع مقاصد هم همین برش تنبیه داده شده، انواع و اقسام این استحاله ها. خب بریم سراغ اشکال ششم. اشکال ششم، خب اشکالش خیلی روشنه، جوابش یه مقدار طول و تفصیل داره، یه مقدار کمیش رو میخونیم بقیهش رو میگذاریم. اشکال ششم، الف، عقد ثانی تصرف منافی با عقد اول است. ببینید، کاش این چهارشنبه رو حفظش کرده بودیم. عقد ثانی تصرف منافی با عقد اوله. یعنی چی؟ من فضولی بودم، مثالمون عوض نکنیم، زید الان اومد با من به صورت فضولی باهاش معامله کردم، مالک اصلی کی بود؟ عمرو بود. اگر عمرو این معامله من و شما رو قبول داشت، دیگه معنا نداشت روز دوشنبه بیاد دوباره با من معامله کنه. اگه معامله اول قبول داره، یعنی قبول داره که شما پولو دادی بر خودت شده، اونم ثمن رفته بر خودش شده، تموم شد. اینی که اومده روز دوشنبه دوباره عقد خونده، یعنی بر خودش جنبه مالکیت قائله، مالک بوده که اومده عقد کرده. پس عقد ثانی تصرف منافی با عقد اول است. ب، در جای خود ثابت است که در عقد فضولی تصرف منافی با عقد اول موجب بطلان عقد اول است. مثال زدیم دیگه، مثلا فرض بفرمایید گفتیم یه نفری به عقد فضولی کنیز یک نفر دیگر رو میفروشه، اگه اون مالک اصلی بره کنیز را وطی بکنه، این نشون دهنده این است که اون معامله را قبول ندارد. برعکسش هم بود، گفتیم اگر یک کنیزی به ازدواج یک نفر دیگه فضولی در بیاد، هیچ وقت این کنیزه اجازه نده، ولی همین که آمد کنیزه آماده تمتع باشه، میگفتیم اینم اجازه است، اجازه فعلی، رد فعلی هم هست. خب جناب شیخ تمام شد، چه آشی، چه کشکی، چه دعوایی، خیلی روشن مطلب. شما میاد تمام زورتون اینه که بگید از روز شنبه این عقد درست بوده. بابا دوشنبه همین که این آمد عقد ثانی رو انجام داد، معلوم شد اون عقد اول قبول نداره. وقتی مالک اصیل رد بکنه عقد اول، که دیگه اصلا جای بحث نیست. تمام دعوای ما با برو و بیا و این حرفا برای جایی بود که مالک اصیل رد نکرده باشه، ولی همه قبول دارن اگه مالک اصیل آمد گفت تو معامله کردی، خیلی بیخود کردی معامله کردی، من اصلا قبول ندارم، که باطل میشه، کسی شبهه نداره. خب جناب شیخ عقد دومی که ایشون کرده به منزله همون فحش و بد و بیراهیه که داده، یعنی معامله اول قبول نداشته. اگه معامله اول قبول می داشت، دیگه نمی اومد عقد ثانی رو انجام بده. و فرقی نمیکنه مطلع باشه یا مطلع نباشه، چه مطلع باشه چه مطلع نباشه، عقد دوم تصرف منافی با عقد اول است و تصرف منافی با عقد اول موجب بطلان عقد اول است، عقد فضولی است. ببینید عبارتتون رو، السادس ان من المعلوم انه یکفی فی اجازت المالک و فسخهی، معلوم است این که کافی است در اجازه مالک و فسخ مالک، چه چیز؟ فعل و ما هو من لوازم هما، انجام دادن لازم نیست حتما به صراحت بگه، انجام بدهد اون کاری را که از لوازم فسخ و اجازه است. هر دو طرف شو مثال زدم دیگه، فسخشو بگه آقا بره وقت بکنه کنیز خودشو، اجازه شو کنیز خودشو در اختیار قرار بده یا دختر خودشو در اختیار قرار بده، من شو عقدر قبول دارم. ولما با المالک و ماله من الفضولی، وقتی که بفروشد مالک مالش را به فضولی، بارها گفتیم با ماده با ا با من متعدی میشه، فارسی فروختن با ب متعدی میشه، لذا وقتی خواستی ترجمه کنی با من که آمد باید بمیسی میفروشد ب، ما تو فارسی نمیفهمیم با امنو. و اگر این تبدل ها نباشه، ببینید ولی قالب زبان ها، یعنی قالب قسمت زبان ها ایناش با هم مشترکه، ما تو فارسی مثلا یه چیز رو با ب متعدی میکنیم همین میشه، تو انگلیسی هم شبیه همین میشه، اما اگر زبان ها کامل با هم دیگه مغایر بود، متفاوت بود، اونقع امکان ترجمه هم وجود نداشت، خیلی سخت میشد. حالا ولما با المالک مال خودش را روز دوشنبه به فضولی بالعقد ثانی، فقد نقل المال عن نفسهی و تملک السمن، مال را دوباره روز دوشنبه از مال خودش دوباره نه در واقع خارج کرده و سمن را هم مالک شده، و هو لا یجامع صحت العقد الاول، این با صحت عقد اول جمع نمیشه، نمیشه من همه اولی رو قبول داشته باشم حالا بیام دوباره با تو بیه کنم، نمیشه. فانها تقتضی تملک المالک لسمن الاول، عقد اول انها رو بزن صحت عقد اول، صحت عقد اول اقتضا می کند چه چیز را؟ تملک مالک سمن اول را. اگر عقد اول قبول داشت لازم میشد که بگه من آقا پول همو عقد اولیه رو برده بیار، برشی دوباره روز دوشنبه آمد معامله انجام داد. و حیث وقع ثانی و اون زمانی که عقد دوم واقع شد، یکون فسخا له، میباشد اون عقد ثانی فسخ عقد اول. و ان لم یعلم اون مالک بدبخت به وقوعهی، ولی اون که اصلا عالم نباشد مالک به وقوع عقد اول، ولی همینقدر که عمل منافی صورت بگیرد این به منزله فسخ است. فلا یجدی الاجازه المتاخره، و بعدم یه بحثی داریم دیگه که اجازه بعد از رد قبول یا نه قبول نیست، اگر من اومدم رد کردم معامله رو دیگه نمیتونم معامله اولیه رو اجازه بدم، دلیلش هم میگن واضحه، میگن چون سبب مملک عقده، این عقد یه چیزی ناقص داشته اجازه، ولی تو وقتی ردش کردی این عقد متلاشی میشه دیگه، اجازه خالی که بعدم بیاد نمیتونه یه تملیک و تملکی ایجاد بکنه. همونجا بحثه که اینا وقتی اعتباری شد همش اعتباریه. و بالجمله این هنوز داخل جوابیم، اشکالی حکم و عقد الفضولی قبل الاجازه که سایر العقود الجائزه، بل اولا منها، عقد فضولی قبل از اجازه مثل سایر عقود جائز است دیگه، سایر عقود جائزه رو شما میتونستی فسخ فعلی بکنی، فضولی هم میشه، بلکه اولاست، چون در سایر عقود فضولی خود مالک هست که میاد عقد رو انجام میده، اینجا که اصلا خودش هم خبر نداشته نبوده. فکما ان تصرف المنافی مبطل لها فكذلك عقد الفضولی، همچنان که تصرف منافی مبطل سایر عقود جایزه هست، همچنین است عقد فضولی که اون هم به همین نحو میباشد. خب جواب شیخ، سه خطشو بخونیم چون میخوایم فردا برسیم تا یه بحثی. جواب شیخ اولش خیلی واضحه، ایشون میگه نه خیر، من الف رو قبول ندارم، ببخشید ب رو قبول ندارم، این که تصرف فعلی فسخ میکنه معامله رو من قبول ندارم. ایجا آقا رد باید انشاء بشود، باید بگوید من این معامله را قبول ندارم. این که برای یه کاری انجام بده این فسخ نمیشه باش معامله. واضحه دیگه، جواب شیخ واضحه. شما گفتید چون این رفته عقد دوم انجام داده، با فعلش آمده معامله اولیه رو چیکار کرده؟ فسخ کرده. شیخ میگه فعل فسخ نمی کند معامله رو. چرا؟ باید جلو بحث کنیم، اشکال نکنیم. ول جواب ان فسخ عقد الفضولی بابا جان لیس امرن کشکی یا بل هو انشاء و رده، عبارت است از انشاء و ایجاد رد عقد فضولی. و اما الفعل المنافی لمضیهی، اما فعلی که منافی است با اثبات اون عقد دو عقد فضولی، مثل تزویج معقوده فضولا نفسها من آخره، مثل اینکه یه زنی که خودشو به صور فضولی عقد خونده شده برای زید فضولا، خودش بره عقد بخونه برای عمر خودشو، یا بیع مالک ماله المبی فضولا من آخر، یا اینکه مالک مال خودش را که فروخته شده است به طور فضولی بره به کسی دیگری بفروشه. دیگه روشن‌ترین مواردش زنه عقد خوندن براش به طور فضولی، خودش رفته با یکی دیگه عقد خونده. خب شیخ میگه حتی اینم لیس فسخن له، این فسخ معامله اولیه نیست. لیس فسخن نیست، این دومی دلیل بر فسخ اولی نمیشه، نمیشه. فلیس فسخن له، نمیشه فسخ. جناب شیخ میگه خصوصا مع عدم التفات الی وقوع عقد الفضولی، خصوصا در جایی که اصلا مالک اصیل خبرم نداشته باشه از وقوع عقد فضولی. جناب شیخ یه حرفی میزنید، یعنی زنه براش عقد خوندن شده زنه کسی دیگه به صورت فضولی، حالا اجازه نداده رفته خودش شده زن کس دیگه، شما میگید این که رفته زن کس دیگه شده این فسخ عقد اولی نیست، یعنی اونم بر جای خودش باقیه. شیخ میگه خیلی بحث جالبیه، ولی باید یک کششی هم باشه که فردا بیاید سر درس. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.